بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدا را شکر می کنم که توفیق عنایت فرمود شما عزیزان، آینده سازان کشور و انقلاب، و انشاءالله یاران مخلص حضرت مهدی صلوات الله علیه را از نزدیک زیارت کنم، عرض ارادتی داشته باشم و دعایی برای موفقیت بیشتر شما همتون و امثال شما. به عنوان مقدمه برای اینکه چیزی شروع در بحث باشه، عرض می کنم که در میان مخلوقاتی که ما می شناسیم، انسان یه ویژگی داره که دو جنبه متفاوت و در این حال مرتبط با هم داره. همون چیزی که همه ما معتقدیم که انسان یک بدنی داره و یک روحی داره. بدنی است خاکی و روحی که خدای متعال می‌فرماید من روحی، روح من است. حالا مفسرین فرمودن این اضافه تشریفیه است، یعنی روحی که این شرف را داره که انتساب به خدا داره. به هر حال این دو عنصر با هم خیلی متفاوته، اما اراده الهی طوری است که این دو تا رو با هم آشنا کرده، به یک معنا در هم ادغام کرده، و انسان هم در اثر داشتن این دو ساحت متفاوت انگیزه ها و اهداف مختلفی میتونه داشته باشه. به طور کلی یا جنبه جسمانی و مادی و بدنی را ترجیح میده، گرایش به قطب مادیت پیدا میکنه، یا اون گرایش روحی و معنوی و الهی و اینها رو ترجیح میده، سمت و سوی حرکتش به اون طرف میشه. لااقل این یک بیان شایعی است و کمابیش مورد قبول همه هست. حالا من نمیخوام روی بحث فلسفی و عقلیش و اینا تکیه کنم. تفاوتی که بین زندگی افراد انسان دیده میشه در این عالم و منشأ ارزش‌گذاری های متفاوت میشه، نمره های زیادی داده میشه، حالا بعضی ها از صفر، زیر صفر و بالای صفر در نظر میگیرن، حالا بعضی هم تقسیمات دیگری. شاید بشه گفت از طرف از طبق فرهنگ قرآنی ابتدا انسان از فضائل و رذایل اخلاقی خود به خود بهره‌ای نداره، باید با وسیله رفتار اختیاریش این فضایل رو کسب کنه یا رضایل را. کسب فضایلش محورش سیر الالله هست، کسب رضایلش سیر به دوزخ سقوط. این تعبیرات هم آشنا هستیم. هاویه در قرآن اسم جهنم است، تهوی حرکت به پایینه، سقوط و امثال اینا. در مقابلش تعالی، ترقی، تقرب، قرب به خدا پیدا کردن، معراج، عروج پیدا کردن، اینا مفاهیمی است که در سیر تکاملی انسان به کار می‌رود. این مقدمه ایست برای اون که می‌خواستم عرض بکنم. که این موجودی که دو بخش متفاوت داره و مرتبط، باید بفهمه که نهایت کمالش چیه، سعادتش در چیه. زندگیش تا چه زمان و در چه ساحتی گسترش میتونه داشته باشه. اونایی که تمایل به بعد بدنی و مادی دارند، زندگی را همین زندگی حدود 100 سال اندکی کمتر یا بیشتر میدونه. آدمیزاد یعنی همین رکسیادن روزی متولد میشه، بعد از 60-70 سال، 80 سال، 100 سال هم میمیره، تموم میشه. بر اساس این بینش سعی میکنن هرچی میتونن در این مدت زندگی لذت ببرن. به مال که هستیم چه کاریم؟ دوباره بدبختی؟ هرچی میشه در این زندگی خوش باشیم دیگه. اول فکر خوشی خودشونن، بعدم میبینن نمیشه فقط هر کسی فکر خوشی رو، یه خودم فکر دیگران، برای اینکه زمینه برای پیشرفت خودشون فراهم میشه. دنیا ناامن باشه خب هیچ که خوش نیست، یه مقداری هم باید فکر امنیت دیگران بود. اگه همه فقیر باشن و پولدارای جنسشون رو کجا بفروشن، کی بخره ازشون؟ یه خود هم باید فکر فقرا بود که یه چیزی دست شماشو بخرن تا سودشو باز اونا ببرن. بلاخره محور همین لذایز زندگی مادی است. اگه یه چیزای دیگه هم گفته میشه، یا جنبه دکور داره، خودش هم اعتقادی نداره نسبت به، و یا خیلی کمرنگه، اعتقادی هم به خدا و قیامت و نمیدونم حساب و کتاب و معنویات و ارزش‌های انسانی و اینا هم داشته باشن، ممکنه منکر نباشن، اما خیلی کم رنگه، در حاشیه است. این یک گروه هم، یک البته طیفی را تشکیل میده، همه در یک سطح واحد نیستن، خیلی متفاوت، اما جهت مشترکشون اهتمام به بدن، خوشی‌های بدنی، زندگی مادی و دنیوی است. قرآن هم همین تقسیم را مورد توجه قرار میده. یه عده دیگه نه، محورشون اون هست، به اندازه ضرورتی گاهی هم حواشی در از لذایز مادی را در نظر میگیرن، ولی این هدف اصلیشون اون کمالات معنوی است. تو قرآن زیاد میتونید آیات رو ببینید که آدمیزاد رو دو دسته میکنه، در مقابل هم، در دو قطب. من جمله این آیه است در سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. این کسانی هستند که همین زندگی زود گذر، عاجله تعبیر عربیش از عجله، من کان منکم من کان یرید العاجله، هدفشون همین زندگی زود گذر، همینی که داره میگذره دائما. یه عده دیگه هستن و من اراد الاخرت و سعالها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. بعد می فرماید کلن نمدو ها اولا و ها اولا، ما هر دو دسته رو کمک میکنیم. یعنی این عالم برای این که هر کس هر هدفی را انتخاب کرد بتونه پیش بره در راه هدف، ما زمینه رو فراهم میکنیم. اونایی که دنبال زندگی مادی دنیا میرن پیش برن، به خواسته هایشون کما بیش برسن. البته ما نشاء لمن نرید، به همه خواسته هاشون نمیرسن، اون اندازه ای که حکمت اقتضا میکنه براشون فراهم. اونایی که میخوان به کمالات معنوی و انسانی و الهی برسن، اونا ما زمینه را براشون فراهم میکنیم. کلن نمید یعنی همه را کمک میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم این دسته هم اون دسته. من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. منظورم این تقسیمه که انسان ها رو دو دسته میکنیم، دنیا طلبان آخرت طلبان. محورش هم اینه که این توجهش فقط به زندگی مادی است، اون به ارزش های معنوی و الهی است. در عالم یه مقدمه بی ربطتون خدمتتون باشه، یه مقدمه دیگه هم بهش صمیمه کنیم. در عالم تاریخ نشون میده در هر گوشه جهان، در هر قومی، در هر ملتی تحولاتی اتفاق افتاده و احیانا به یک حالتهای حاد و جهشی منتهی شده، یعنی انقلاب شده. انقلاباتی در عالم اتفاق افتاده، یک حرکتهای تدریجی و یه براخره نسبی نقطه ای که نقطه جهش هست، نقطه حرکت شدید هست، انتقال سریع هست، تفاوت بنیادی هست. در همین دوران هایی که نزدیک ما هست، یه انقلاب کبیر اکتبر رو داریم، انقلاب بلشویکی که در روسیه اتفاق افتاد، روسیه تزاری از بین رفت و کشور کمونیستی شوروی بود. انقلاب کبیر فرانسه رو سرا داریم، حکومت های دیکتاتوری از بین رفت و حکومت های ملی و دموکراسی و اینا سر کار آمد. انقلاب صنعتی اروپا رو سرا داریم و چیزهای دیگری. این تحولاتی که در عالم اتفاق میفته در این زمان ما هم نمونه های بارزش هست، قبلا هم بوده نمونه های متناسبه با اون شرایط. یکم انقلابی هم در ایران اتفاق افتاد. خود ما خیلی شاید اونطوری که باید شاید اهمیتش رو درک نمی کنیم. شاید 100 سال بگذره اون وقت جامعه شناسان آینده بیان تحلیل کنن و میگن این انقلاب چه تفاوتی با انقلابای دیگه داره. یه تفاوت اساسی که داره این است که در همه انقلابای دیگری که ما سراغ داریم محور تحولات مادیات بوده. درسته که در انقلاب اکتبر یک انقلاب علیه سرمایه داری بود، سرمایه دارها از بین برن، طبقه کارگر و کشاورز و اینا سر کار بیاد، از مفاهیم ظلم و عدالت و اینا هم استفاده میکردن که این سرمایه داران ظالمن، باید عدالت برقرار بشه، با که نظام بلشویکی را حاکم می‌کنیم که منتهی شد به برقراری نظام شوروی مارکسیستی در شوروی برای رفع ظلم از کارگران و کشاورزان. ولی برخه هدف این بود که یه تعداد بیشتری هر بحثه به ادعای اونایی که ادعا میکردن از مزایای مادی بهره‌مند بشن. انقلاب فرانسه هم همین بود، سایر انقلاباتی هم که میشناسیم همین ها بود. البته همه چاشنی مسائل اخلاقی و حقوقی و حقوق بشر و مساوات و عدالت و این حرفا داره، ما اینا همه ابزارشه. اصل کار همینه است که یعنی همه برسیم یا بیشتر برسیم به مزایای مادی. فرق انقلاب ما با اون انقلاب این است که در اینجا یک عنصر قوی معنوی وجود داشت. حالا نمیگم همه به خاطر این امر معنوی قیام کردن، کسی دیگری نبود، حرکت دیگری نبود، حتی حرکت های متفاوتی بود، گروه های مختلف با سلیقه های مختلف با ایدئولوژی های مختلف، ولی بالاخره اونی که غالب شد به اونا دیگر تحت شعاع قرار داد انقلاب اسلامی بود، با این انگیزه که ارزش های اسلامی و الهی در جامعه حاکم میشه. حالا چقدر موفق شدند و شدیم خب مسئله دیگری است، اما به هر حال با انقلاب های دیگه این تفاوت داشت. در اینجا مطرح میکردن سالان انقلاب و کسانی رسمن در رسانه ها، سخنرانی ها، کتاب ها، مقالات، بحث ها روی مسائل اسلام اینها تکیه میکردن، میخوام احکام اسلامی احیا بشه، مخصوصا شهدای ما، چه شهدای انقلاب چه شهدای جنگ تحمیلی، تو وصیت‌نامه هاشون، در سخنرانی هاشون، آثاری که ازشون مونده یه عنصر برجسته است. احیای اسلام، احیای ارزش‌های اسلامی، چیزای از این قبیل. خب البته آدمیزاد فقط این روح نیست. بالاخره ما که زندگی می‌خوایم بکنیم به این بدن احتیاج داریم. انسان هم از این دو عنصر تشکیل شده. انقلابی که صرفاً انقلاب معنوی باشه و هیچ عنصر مادی درش نباشه شاید نتونیم پیدا کنیم. وقتی میتواند این انقلاب ایدئال باشد و خواسته های فطری انسانهایی رو که شرکت کردن در این انقلاب و طرفداری کردن برآورده کنیم که هر دو عرصه زندگی را در بر بگیری. حالا کدوم ترجیح داره، کدوم اصالت داره، اونا بحث‌های دیگریست. ولی به هر حال تنها نباید محدود در عرصه مادی و زندگی دنیا باشه. اگه اینجوری شد چندون تفاوتی با انقلاب‌های دیگه نخواهند داشت. اگه ایسای دیگری هم چاشنی معنویات و دین و این حرف هم داره حاشیه هست اینا. ما یک بار دیگه به عنوان یک نسل جوانی که ما که گذشته ازمون اما شما جوان ها رو میکنیم، خوب فکر کنید که میخواد جزء کدوم دسته از انقلابیین عالم باشه. یه انقلابی در 1400 سال پیشتر اتفاق افتاد و دایرش در حدود 60 سال منتهی شد به داستان کربلا که این ایام اربعین است و فضای کشورهای اسلامی مخصوصا ایران و عراق تحت شعاع داستان اربعین سید الشهدا است. این یه جور انقلاب بود. اونجا کمتر صحبت از پول و ریاست و مقام و مزایای مادی و بهره‌مندی های زندگی مادی مطرحه. رهبر این انقلاب وقتی سخنرانی میکنه میخواد مردم رو دعوت کنه باشه همراهی کنن، میگه آیا نمیبینید احکام اسلام تعطیل شده؟ آیا نمیبینید حق در جامعه فراموش شده؟ آیا نمیبینید منکر جای معروف را گرفته؟ وقتی میخواد هدف خودش را از انقلاب بیان کنه میگه خرجت الامر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جد رسول الله صلی الله علیه و آله. هدف من این انقلاب های دیگه هم، چه انقلاب فرانسه رو بگید چه انقلاب اکتبر رو بگید، در دو اینها اهدافشون معلومه. هیچ صحبت از مسائل احکام خدا و ارزش های الهی و این حرف ها مطرح نیست. عرض کردم گاهی صحبت از عدالت و ظلم و اینها میگن، اونم فقط جنبه های مادیش ملحوظه، جنبه دکور داره بیشتر. ما باید ببینیم که در این راهی که پیش گرفتیم ادامه طرفداری از کسانی که در سال 57 انقلابشون به پیروزی رسید در کدوم جناح میخواییم واقع بشیم، یا به تعبیر دقیق تری میخواییم انقلاب را در کدوم جهت سوق بدیم، چون بقیهش بخت من ماست دیگه. گذشتگان کارشون کردن و رفت، تلک امتون قد خلت، اونایی که انقلاب کردن، شهدایی که به شهادت رسیدن چه در صحنه‌های انقلاب چه در صحنه‌های دفاع من مقدس و چه بعدها، کارشون انجام دادن و رفتن دیگه. اینک نوبت نسل فعلیست که برای آینده چه خواهند کرد؟ آیا این انقلاب رو میخوان دنبال انقلاب امام حسین قرار بدن یا دنبال انقلاب اکتبر یا انقلاب کبیر فرانسه؟ اون دوتا با همه اختلافاتی که داشتن در یه جبهه بودن، جبهه دنیا پرستان بود. این جبهه که انقلاب سید الشهدا بود یه انقلاب دیگری بود. ما میخوام جز کدوم دسته باشیم؟ توقع این که همه ما مثل امام حسین بشیم ظاهرا توقع واقع بینانه این نیست. همه ما مثل خاندان سید الشهدا، مثل حضرت ابوالفضل، علی اکبر، قاسم، مثل اونها بشیم ظاهرا این توقع خیلی بجا نیست. ما خالص نمیتونیم مثل سید الشهدا بشیم، اما وجهه غالبمون چیه؟ ثقل کارمون روی چیه؟ هدف اصلیمون چیه؟ هدفهای طبعی داریم، میخوایم تحریم ها برداشته بشه، کار رو رونق بگیره، اقتصادمون پیشرفت کنه، اینا میخوایم البته، اما هدف اصلی کدومه؟ آیا فقط در همین ها منحصر میشه؟ ما چه فرقی داریم با انقلاب کبیر فرانسه؟ و چه شباهتی داریم با انقلاب سید الشهدا؟ همه اهدافمون همین هاست، پیشرفت اقتصادی، توسعه علمی، توسعه تکنولوژیک، برداشتن تحریم ها، نمیدونم اشتغال زایی و چیزایی که همش مربوط به همین اهداف مادی دنیوی است. اگر اینا شد جوهر این انقلابی که میخوایم ادامه بدیم، ایجادش کنیم به یک معنا، با جوهر انقلاب کبیر فرانسه چه فرق داره؟ با انقلاب اکتبر چه فرق داره؟ اونا همینا رو میگفتن یا خود بیشتر تکیه میکردن که میخوایم عدالت برقرار بشه، این سرمایه‌داران ظالم از صحنه اجتماع کنار برن. ما خیلی هنر کنیم اینام رو به زمینه کنیم که عملا نمی کنیم، فقط میگیم پیشرفت اقتصادی، همون چیز پیشرفتی را که آمریکا پیشرفت میداند، ولو اینکه بیش از نصف جمعیتش در حد فقر باشه و بسیاریشون زیر هستن. ما همین را فقط میخواهیم یا یه چیز دیگه هم تو کار هست؟ و اصالت با اونه، این اختیارش به دست من و شماست. گذشتگان هرچی بود رفته، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. شما ببینید چی کاری دنبال چی میگردید. میخواد تابع انقلاب سید و شهدا باشید یا انقلاب لنین؟ کدومشو میخواد؟ اون انتخاب شما، رفتار شما، فکر شماست که مشخص میکنه جزء کدوم طایفه هستید، دنبال کی هست. دیگران چنین کردن به شما چی؟ همین صرف این که بگیم ما اونا رو دوست داریم کافی است؟ امام باقر فرمود سلام الله علیه، اگه دوست داشتن صرف ادعای اینجوری کافی بود، خوب بود مردم به جای شیعه ها، به جایی که میگن ما علی را دوست میداریم، بگن ما محمد را دوست میداریم. فکان محمدون افضل من علی. اللهم صل علی محمد. اگه صرف این که ما بگیم پیرو علی هستیم، پیرو امام حسینیم، سینه هم بزنیم، پیاده هم بریم تا کربلا، اما از اهداف و رفتار و روش و منش و اونا خبری نباشه. اگه اینجور بود امام باقر میفرماید خب بگید ما پیغمبر رو دوست میداریم. خب پیغمبر که کاملتر از علی بود، چرا میگید علی رو دوست میداریم؟ اگه به همین گفتن هست، خب باز کسی که کاملتر از علی بود بگید دوستش میداریم، همونی که سنی ها میگن. پس شما چه حق دارید خودتون رو یک گروه ممتازی پیرو علی معرفی کنی، پیرو حسین معرفی کنی؟ چه نمونه ای از فکر حسین، از ایده های امام حسین، از اهداف حسین در زندگی شما هست؟ یه نقطه اصلی محوری وجود داره و اونه که دیگران فکر منافع دنیوی مادی بودن، او فکر ارزش های معنوی الهی. چقدر در زندگی شما این عامل وجود داره؟ اگه سنگینی زندگی شما، ثقل اهداف شما و تلاش های شما بر مسائل الهی و معنوی بود، میتونید بگید ما پیرو امام هستیم. اما اگه شما مثل دیگران دنبال شکم بودید، چه حق دارید بگید ما اولا هستیم به سید و شهدا و به علی؟ چه فرقی دارید با دیگر؟ چی میتونه ما را مشخص کنه که جزء این طایفه این بمونت؟ اراده خود ماست. اول بشناسیم که امتیاز هر گروه چی بود، دوم بخواهیم که اونجوری بشیم و عمل کنیم. اگر نشناسیم ممکنه گول بخوریم. هستن کسایی که واقعا هم گول خوردن، همین داعشی ها همینجورن دیگه، خیلی هاشون جوان هایی هستن واقعا دنبال اسلام هم میگذاشتن، میخواستن حکومت اسلامی، خلافت اسلامی برقرار بشه به خیال بشه. این کارهای انتحاری که میکنن، تو انتحار که نون و حلوا بخش نمیکنن، یارو میره برای کشته شدن دیگه. به چه هدفی میره؟ چون آمریکا پول بهش میده؟ برای با کشته شدنش پول میخواد چیکار کنه؟ خب اینا حتما فریب خورده هستن. بله، بالا دستاشون اونایی که اینا رو به کار میگیرن فریب میدن، اونا شیاطینی هستن که اینا رو فریب دادن. اما با چی فریبشون دادن؟ یعنی با ظاهر اسلام و اسلام طرفداری از خلافت اسلامی و این حرفا، اینا رو انداختن کشته بشن، نابود بشن تا اونا بهره خودشون رو ببرن. ما باید ببینیم چه کاره ایم تو این دنیا، کجای کاریم، برای چی ما رو ساختند، برای کجا ساختند، ما در چه حالیم، کجا داریم میریم. این احتیاج به یک مجموعه معلوماتی داره. اونایی که زحمت هایی کشیدن 60-70 سال در مسائل شناخت اسلام و ارزش های اسلامی به این نتیجه رسیدن که میشه خلاصه این شناخت ها را در چند بخش تنظیم کرد. که ما این شناخت ها را درست پیدا کنیم، بخش معرفت ما آسیب نمیپذیره. بعدش دیگه فقط اراده ماست که خودمون چی بخواییم. اون حاصل همون چیزایی است که شما زحمت کشیدید برای برگزاری طرح ولایت. یعنی قطعا کسانی که بیش از 50 سال در این حوزه ها از امثال امام، از امثال مرحوم علامه طباطبایی و دیگران استفاده کردن، حاصل 50 سال تلاش علمیشون این شد که برای جامعه تشخیص دادن اینا لازم. این مجموعه فکری را باید بدونیم تا بخش شناختمون تأمین بشه، بدونیم از کجا اومدیم، به کجا میریم، چه باید بکنیم، چه ارزش هایی بر زندگیمون حاکمه، چه زندگی فردیمون، زندگی اجتماعیمون. و این یک مجموعه مرتبط و اندامواره هست. یه چیزهای مختلفی نیست بذاریم کنار هم. ما این مثال رو چند بار گفتن، نمیدم شما هم شنیدید. این گلهایی رو که میبینید اینجا، حالا مصنوعی هستن، گل واقعی هم بود همینطور، اینا هر کدوم جدا جداست، هر کدوم یه گلبرگهایی داره و یه شاخهی داره تو برگهایی، بعد اینا رو گذاشتن پلو هم، به یک وسیله اینا رو به هم متصل کردن. این گل نقش تأثیری در اون نداره، این گلی است برای خودش، اون برای خودش. مجموعش رو بستن، معمولا هم یه نخی سیمی چیزی دورش می‌بندن، میشه دست گل. میشه این گلش رو در آورد بدون اینکه به اونا لطمه بخوره. اما اسلام اینجوری نیست. اسلام مجموعه معارفش درختواره هست. بخشش حکم ریشه درخت داری، از این ریشه تنه درخت می روید، از تنه درخت شاخه های اصلی سبز می شید، از شاخه های سبز بزرگ، شاخه های اصلی، شاخه های کوچول، بعد برگ، بعد گل، بعد میوه می دی. اگه اون ریشه خراب بشه همه اینا می خوشی. چند روزی ممکنه باقی بمونه زور زوره که بذارن تو گلدون، ولی بالاخره پژمرده میشه و شب خوش میشه. وقتی باقی میمونه که اون ریشه سالم باشه، دنباله ریشه تنه درخت سالم باشه، شاخهای اصلی سالم باشه، اون وقت میشه فصل بهار انتظار داشت، سبز و خرم بشه، گل بده، شکوفه کنه، میوه بده. اما اگر ریشه را بریدند یا خشکید یا آفتی سمی بهش رسوند، اون را آفت زده کرد، از اثر انداخت دیگه. هزاری اون شاخ و برگا شما آبش بدید و تمیز کنید و اینا فایده نداره، یکی دو روز یه میخشکید و نخر از میمیره. ما باید مجموعه اسلام را به همین صورتی که هست از ریشه بشناسیم. شاخ و برگشو بشناسیم و اون آخرین میوش که برقراری نظام اسلامی و حکومت اسلامی است به این ترتیب منتهی میشیم. خیال کنیم میشه حکومت اسلامی تشکیل داد با ریشه خراب. اشتباه است. اشتباه است. اشتباه. خیال کنیم با انگیزه های مادی میشه حکومت اسلامی درست کرد. اشتباه است. اشتباه است. ریشه باید شناخت خدا و ارزش های الهی، بعد شاخ و برگ هایی که از اینجا ناشی میشه. اگر از اینجا شروع کردیم و اونا تقویت کردیم میشه به اون هدف رسید، ولی این ریشه اگر خشکید اونها هم چند سبایی حد اکثر دوام میاره بالاخره خوش میگیره. برای اینکه این مجموعه معارف جا بیفته باید هر کدوم از این بخش ها جایگاه خودش رو پیدا کنه، در ذهن ما، در عقل ما شناخته بشه و ارتباطش با سایر بخش ها برامون روشن میشه تا بتونیم از این مجموعه به شکل صحیحی حفاظت کنیم. امتیاز این طرح باید به اینه که مجموعه معارف اسلامی را در 6 بخش تنظیم کردی، بخش هایی که به هم مربوطن، هر کدام ثمره بخش دیگری هستن و این را سعی کرده که در یک دوره کوتاهی بشه همه این بخش ها را الغا کرد. البته حکم این داره که ما سرفصل های معرفت معارف اسلامی رو یاد بگیریم، ولی خب هر کدومش علوم مختلفی را میطلبه. ولی این هنر را که ما داشته باشیم که از مجموعه باغ ها و بوستان های گل هایی را بچینیم یا یک درختی را بتونیم انتخاب کنیم بپرورانیم که از هر باغی ثمره ای درش باشه، اثری درش باشه و این یک مجموعه، یک نمادی باشه از کل این درخت ها و نعمت ها و اینا رو به هم مربوط کنه، کار بزرگی کردیم. شاید هنوز هم ما درست نشناختیم که این کار چقدر عظمت داره. مجموعه این معارف با ارتباط با هم دیگه در یه مدت کوتاهی قابل آموزش باشی. 20 سال دست کم کسانی برای تنظیم این برنامه و اجرایش تلاش کردند. توفیق الهی بود، توجه آقای امام زمان، اینا که حسن ظن ماست، اونی که همه میدونید و میدونیم، تشویق ها و تأیید های مقام معظم رهبری عینه الله تعالی. امروز هم این امانتی است دست شما. اونهایی که این زحمت ها رو کشیدن، بعضی هاشون از دنیا رفتن، بعضی هاشون دارن میرن، امروز فردایی است. این امانت به دست شماست، شما باید این را حفظ کنید، بهره برداری کنید ازش، آبیاری کنید، تغذیه کنید که بیشتر روز به روز رشد بکنید، هم رشد کمی و هم رشد کیفی، تا بتونید رسالت خودتون را در این جهان و دینی را که به اسلام و انقلاب و انقلابیین و شهدا دارید ادا کرده باشید. خدا همه شما را موفق و مؤید بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.